بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق خدا سوره 45 رو آغاز میکنیم، سوره جاسیه. طبق معمول یک شرح مختصری درباره نام سوره عرض میکنم و بعد وارد متن میشیم. جاسیه یعنی زانو زده، به زانو در آمده. البته معنای مجازی مورد نظره، نه اینکه الزاماً کسی زانو زده باشه. وقتی که دشمنی به زانو در میاد یعنی شکست خورده دیگه، حالا ممکنه زانو هم نزده باشه. این اصطلاح ما سوره فتح داریم، اینجا هم در واقع سوره ایست که از به زانو در آمدن در این سوره سخن میگه. دوستانی که اهل شیراز هستن خوب میدونن در مرودش، در اون نقش‌های برجسته، یک تصویر کنده شده ای از شاپور اول هست که سوار اسب، دستش هم شمشیره، با یه غروری جلو پاش امپراتور روم زانو زده. حالا میگن والریان بوده یا فیلیپ عرب، حالا هر کدوم اختلاف هست درش که این کیه. ولی وقتی که ایران پیروز شده بر روم، این کتیبه رو در سنگ کندن. یعنی این یه نماد ظاهری به زانو در آمدن یک ابرقدرته. البته هر دوی اینا سرتا یک ارباس بودن، هر دو دیکتاتور بودن، ولی به هر حال از نظر بیان جاسیه به زانو در آمدن بد نیست. این عنوان از آیه 28 این سوره گرفته شده. میفرماید ترا کل امتن، تو در قیامت امتها رو خواهی دید که جاثیتن، امتهایی که به زانوی تسلیم آمدن. کل امتن تو دایلا کتابها، هر امتی، هر جامعی، هر تمدنی به سوی نامه عملش خوانده میشه. در قرآن یه بار از نامه عمل فردی هر کس سخن گفته، میگه کلهم آتیه یوم القیامته فردن، هر کسی تک تک خودش حسابشو باید پس بده. بعضی جا گفته کل اناسن به امامهم، هر مردمی، هر گروهی با امامشون، یعنی با رهبرشون، با پیشواشون. یعنی تأثیراتی که مردم روی کسانی که رئیسشون هستن میگذارن، اون کسی که به قدرت رسیده چه نقشی داشته در گمراهی تو، تو چه نقشی داشتی برای بت کردن اون. پس ملت ها هم روی رهبرانشون تأثیر میگذارند، همینطور که رهبران روی ملت ها تأثیر میذارن. پس اینم یه نامه عملیه. پس یک نامه عمل فردی داریم، یه نامه عمل با اینکه کی مربی و معلمت بود، اون چگونه تو رو تربیت کرد، یا تحت حکومت او، قدرت او، تو چطور ساکت شدی، اعتراض نکردی. یعنی یک روابط متقابله ملت ها و دولت ها. ملت ها هم مسئولند در برابر عمل کرده دولت هاشون، رهبراشون، ریاست های جمهورشون و الی آخر. یه نامه عمل سوم هم داریم، نامه عمل امتها، ملتها. ما یه شخصیت فردی داریم، یک شخصیت اجتماعی. آدم ها وقتی که دور هم قرار میگیرند یه شخصیت دیگه ای از خودشون بروز میدن. دیدین وقتی مدارس تعطیل میشه، بچه ها میریزن تو خیابون، حرکت هایی که میکنن هرگز به صورت فردی ازشون سر نمیزنه، یه جرأت دیگه ای، یک رفتار دیگه ای. چه پسرها چه دخترها، اونام که مدرسه دختر برن تعطیل بشه، تو اتوبوس دیگه اتوبوس میخوان بردارن. اون موقعی که لااقل تو ایران بودیم آدم تعجب میکرد که اینا همه سرشون پایینه تو کوچه میرن، چطور تو اتوبوس حتی به پسرها متلک میگن. دیدین برخی روستاها هم وقتی که دعواشون میشه سر آب، بیل و بیل کشی میکنن و چقدر کشته میشن. اون رفتار رو هرگز آدم نمیتونه به صورت فردی ببینه. تو تظاهرات هم حتما دیدین که چگونه انسان ها شعار میدن، هیجان به خرج میدن، میرن میزنن میکشن، آتش میزنن، از دیوار سفارت بالا میرن. اینا شخصیت های جمعیه. پس ما تأثیر پذیر از جمع هم هستیم و تأثیر هم میگذاریم. ما مؤثریم و مقصریم در اونچه که جامعهمون انجام میده. حالا در این سوره از امتهایی که حساب باید پس بدن. اگه یک حکومتی حمله میکنه به یک کشور دیگه، فقط نمیشه گفت که دولتش بود، رئیس جمهورش بود، فریب دادن مردمو، حمله کردن به عراق، به افغانستان، به لیبی، به جای دیگه. مردمم مسئولن، اونا هم باید پاسخگو باشن، چون تا مردم رضایت ندن با سکوتشون که دولت ها نمیتونن این کار رو بکنن. پس ما خیلی مسئولیت داریم فردی در برابر کسانی که بر ما حکومت میکنن و در برابر سرنوشت جامعه. نام جاسیه از زانوی تسلیم زدن در برابر دادگاه عدل خدایی ملت هاست. و ترا کل امتن جاسیتن، امت ها رو میبینی که تسلیمن دیگه، اونجا شاخشونه کسی نمیتونه بکشه. کل امتن تو دعا الى کتابه ها، همه نامه عملشون، رفتاری که کردن. بعد میگه که شماها بیخبر بودین در واقع. میگه هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق، تمام اعمالتون ثبت و ضبط شده است، همه اینا براتون بازخوانی میشه. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کارایی که شما در مدت عمرتون میکردید نسخه برداری شده ازش، نه نسخه کاغذی ها. یعنی تمام اعمالتون کپی مطابق اصله، وجود داره اطلاعاتتون، چیزی نیست که بتونین انکار بکنید. خب پس نام سوره از چنین موضوعی گرفته شده، بیان آینده است که انسان تسلیم در برابر اعمالش خواهد بود. سال نزول این سوره هشتم بعثته، یعنی در دوران مکه. مسلمان ها میدونید 13 سال در مکه بودن زیر فشار و شکنجه و آزار. سال 13 هم دیگه هجرت کردن، شبانه فرار کردن و در مدینه یک داستان دیگه که 10 سال هم اونجا طول کشید تا سال 23 پیامبر مکرم ما رحلت کردن. خب سال هشتم وسط اون دوران سخته، سالیست که مسلمان ها به اصطلاح امروزی دچار حصر شده بودند، در معاصره اقتصادی بودند. 8 سال از رسالت پیامبر گذشته، اوائل که دعوت مخفی بوده، در بین خویشاوندان بوده، یواش یواش باز شده، سرایت پیدا کرده، عکس العمل ها هم به همین نسبت بیشتر شده، آزارها، فشارها، شکنجه ها. پیامبر 2 بار گروهی رو فرستادن به حبشه که لااقل جان اینها سالم بمونه، انقدر شرایط سخت و دشوار بود. تا بالاخره اونها دیدن که نفوذ پیامبر، نفوذ اسلام خیلی داره گسترش پیدا میکنه، جمعی خارج اصلا رفتن در حبشه، تو اینجام روز به روز جوونا بیشتر به اینا گرایش پیدا میکنن. همه بزرگان اون قوم دور هم جمع میشن، با هم همسوگند میشن، یک پیمانی رو امضا میکنن. در یه محلی به نام دارالندوه، یک محل عمومی بوده، یه پیمانی مینویسن که 3 بند عمده داشته. یکی این که اینا بویکات هستن به اصطلاح امریکایی ها. هیچ کسی حق نداره با اینا سلام علیک بکنه، یعنی اینا کاملا از اون جامعه طرد میشن، مسلمانایی که بودن. دومی که هیچ کسی حق نداره با اینا معامله بکنه، هیچ کسی به اینا حق نداره چیزی بفروشه. بعد اینکه هر مخالف اینا دارن، هر دشمنی دارن، ما باید با تمام نیرو حمایت بکنیم از اونا. مثل همین در واقع سانکشنی که علیه ایران هست دیگه. به هر حال این برنامه رو با هم امضا کردن، نوشتن، سندش هم در کعبه گذاشتند که یه جای امنی باشه، کسی دیگه زیرش نزنه. یعنی یک تصمیم دست جمعی که تمام بنی هاشم خاندان پیامبر یه تیره‌ای بودن دیگه. اینا همه بایکات هستن، هیچ کسی جرأت نداره با اینا حرف بزنه. خب ابو طالب هم بزرگ بنی هاشم بوده، اون توصیه میکنه که بریم از شهر بیرون. اطراف شهر مکه یه دره تنگیست که اونجا میرن چادر و خیمه میزنن. الان اسمش از شعب ابی طالب، چون ابو طالب در واقع بزرگ اون قوم بود، اونجا رفتن. یعنی حالا البته تو شهر مکه واقع شده، خیلی هم میرن به یاد این واقعه برای دیدار. الان یه قبرستان اونجا دیگه، قبرستان ابو طالب بهش میگن. شعب یعنی دره، یه دره تنگی. اینا دیگه شاید مثلا 3-4 کیلومتر 4-5 کیلومتر از مکه یه کوچه که اون دوران فاصله داشته. اینا تا 3 سال اونجا میمونن، کسی هم جرئت نداشته به اینا چیزی بفروشه. بعضی ها مخفیانه شبها یه نونی چیزی براشون میرسوندن و خیلی ها اونجا مریض شدن. حتی خدیجه از اونجا که آمدن از دنیا رفت. خب 3 سال طول کشیده. این سوره در آستانه اون دورانه. پس ما تا نفهمیم که مطالب و مضامین این سوره در ارتباط با چه شرایطیه، چگونه میتونیم درست سر در بیاریم. ممکنه سوء استفاده بشه، سوء برداشت بشه که بعضی از این سختگیری هایی که هست، این تهدید هایی که هست، یا اشاره به عذاب میکنه، یعنی چی؟ ما طرف هستیم، مردم این روزگار دگر اندیشان طرف هستن، کیا هستن؟ پس یه اقلیتی که انقدر کشته داده، شکنجه دیده و الان هم در یه دره تنگی در زندانه. زندان نه اینکه اونجا رو دیوار بسته باشن، جای دیگه نمیتونستن برن، جاده ای هم نبوده، امنیتی هم نبوده، راهی برای اینکه از اونجا خارج بشن نداشتن. در اون روزگار 14 قرن پیش در عربستان سوخته. خب این مقدمه ایست که ببینیم این سوره به اون مردم چه پیامی داره. این سوره از انتها دومین سوره است که با حامیم آغاز میشه. 7 تا سوره است همینطور که توضیح دادم، نمیخوام تکرار بکنم. در سوره بعدی، سوره احقاف قبلی در واقع توضیح داده بودم که حامیم در واقع خلاصه حکمت و رحمت. تنها این دوتا کلمه است که در همه این 7 سوره شامل ه و میم هست. هیچ کلمه دیگه، هیچ واژه دیگه در این 7 سوره وجود نداره. این 7 سوره هم راجع به تنزیل قرآنه. تنزیل قرآن از کجا ناشی شده؟ کدوم صفت خدا موجب شده؟ 2 تا صفت. یکی رحمت خدا، رحمتش ایجاب میکرده که بندگان رو به حال خود رها نگذاره. 2، حکمتش. حکمت ایجاب میکنه که اگر پدر و مادری فرزندی آوردند، تعلیم و تربیت بکنند اونها رو، تنها خلقتشون نیست. حالا در این 7 سوره در هر کدوم از یه زاویه‌ای در این موضوع سخن میگه. آغاز میکنیم و بعد بقیه مطالب رو خدمتون توضیح خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل رو در سوره قبلم توضیح دادم. تنزیل در باب تفعیل نزوله. نزول ناگهانیه ولی تنزیل تدریجیه. قرآن در طول 23 سال نازل شده. وقتی که بخوان بگن بر ذهن پیامبر فرود آمد، میگن نازل شد. قرآن در شب قدر نازل شد، ولی در طول 23 سال متناسب با شرایط جامعه به تدریج نازل شد. خب این کتابی که نبوده به معنای امروزی، کاغذ نبوده، کتابی اصولا وجود نداشته. کتاب یعنی مجموعه قوانین، مجموعه نظامات، چه نظاماتی که تو طبیعت، قوانینی که خداوند در جهان هستی گذاشته، چه قوانینی که لازم انسانها رعایت بکنن. به پیامبرم کتابی داده نشد، به موسی هم داده نشد، به عیسی هم داده نشد کتاب به معنای امروزی، بلکه یک سلسله مقررات، یک سلسله نظاماتی به اینها داده شده که جامعه رو بر اساس اون قوانین و نظامات و احکام شکل بدن. انسان‌ها بدونن دنیا بی حساب و کتاب نیست، نظم و نسقی برقراره در جهان. ما هم لاجرم نمیتونیم فارغ از اون نظم و حساب و کتاب باشیم. اینو بهش میگن کتاب. ما این قوانین و نظامات رو به تدریج فرو فرستادیم. کی این کار کرد؟ از جانب خداوند عزیز الحکیم. اینجا دو تا صفت آورده که تا آخر سوره پیرامون این دو صفت داره میگرده. آخرین کلام سوره هم عزیز و حکیمه، یعنی هم مقدمش فهرست مندرجات سوره عزیز و حکیمه، هم سوره ختم پیدا میکنه و جمع‌بندی میشه با عزیز و حکیم. عزیز کیه؟ البته تو فارسی ما با آدم دوست داشتنی میگیم عزیز، ولی در زبان عربی عزیز باب فعیل عزته، فعیل یعنی به شدت بی نهایت. پادشاهانو میگن عزیز، یعنی شاهنشاهانو، عزیز مصر یعنی اونی که بالا دستش کسی نیست، فرادسته، ابرقدرته. پس این کتاب از جانب ابرقدرت جهان، بالاترین قدرت جهان نازل شده، جهان هستی. از اونجایی که هر وقت سخن از پادشاهان، سلاطین، قیصرها، کسراها و امثال اونها به میان میاد، ناخودآگاه تداعی ظلم و زور و سرکوب و کشتار میکنه. هیچ وقت تداعی خوبی در ذهن آدم تا اسم یک قدرتمندی میاد پدید نمیاد. از این جهت نزدیک به 100 بار، یعنی 90 خورده‌ای بار که در قرآن کلمه عزیز آمده درباره خدا، هرگز یک بارم به صورت تنهایی نیامده. همواره ضرورت داشته که توضیح بده این چه جور ابرقدرتیه. بیش از همه با حکیم آمده که اینجا هم همینطوره. یعنی درسته که خداوند صاحب قدرت مطلق و بی‌نهایته، ولی کارش حکیمانه است. حکیم یعنی محکم، اساسی، منطقی، درسته. 34 بار عزیز با حکیم آمده، بعد از اون با رحیمه 13 بار. یعنی خداوند درست قدرت داره، ولی به شدت مهربانه، نه سنگدل. بعد از او علیم آمده، علم داره، همینجوری رو قدرت هر کاری بخواد نمی کنه، رو دانشه. بعد با غفور آمده، قدرت داره ولی بخشنده است. با حمید آمده، کاراش بسیار ستودنیه، قابل ستایشه. با کریم آمده، یه ابرقدرتیه که خیلی کرامت داره، خیلی احترام برای زیر دستاش قائله. یا با وهاب میاد، بسیار بخشنده است، بسیار موهبت میکنه. یا با مقتدر آمده، یا با جبار، کسی که جبران میکنه نواقص بندگان رو. یعنی با کلماتی که، اسمایی که به صورت مزدوج آمده، داره معرفی میکنه که این چگونه عزیزی است. حکیم هم همینطور. حکیم یه فیلسوفی نیستش که فقط در اکادمی بشینه و کارهای فلسفه بکنه. حکیم هم بیش از همه با علیم آمده، این یک آدم محکم کار، اساسی کار و بسیار فهمیده است و کارش هم رو علمه، بیش از همه حکیم با علیم آمده، بعدش با خبیره، به جزئیات آگاهی داره، بعد با حمیده، اینم خیلی حمد شده است و واسعه، وسعت میده به کارش، در واقع تواب، توبه پذیر، بازگشت پذیره. پس در آغاز این سوره داره خدایی رو معرفی میکنه در برابر اون قدرت هایی که اینا رو حالا در حصر اقتصادی قرار دادن، در تنگنای سخت شعب ابی طالب. شما به کی باور آوردید؟ در پناه امنیت و ایمان چه کسی رفتین؟ ابرقدرت جهان، ابرقدرتی که همه کارش درسته، اگه به شما گفته در این مسیر قرار بگیرین، مولای درزش نمیره، قطعیه. باورها رو اینچنین تقویت کرده قرآن که اون عده قلیل زیر اون فشارها، در اون تنگناها، چنین ارادهی پیدا کردن، چنین ایمانی که جهان رو دگرگون کردن. حالا معرفی میکنه از این به بعد در 3-4 تا آیه که منظور کیه، کدوم خدا رو شما باید بشناسین. آخه وقتی میگه عزیز و حکیم، اونی که ابرقدرت مطلقه، خب مرزها و محدوده هاش و علامتاش کجاست؟ چطوری میتونیم اون رو بشناسیم؟ از کجا اون رو باور کنیم؟ از کجا؟ انف السماوات والارض لآیات للمؤمنین. در عالم کهکشان ها، در عالم هستی، در همین زمین خودتون، لآیات، لامش تاکیده، انم اولم تاکیده، 100% بدون برو برگرد، نشانه های عزت و حکمت او در همه جای جهان آشکاره، جایی نیست که خالی از عزت او و حکمت او باشه، البته برای کسی که ایمان بیاره، باور بکنه. للمؤمنین، اینا زورکی که نیست، تزریق نمیشه کرد. نه تنها در عالم آسمان ها و زمین، و فی خلقکم، به آفرینش خودتون بپردازید، به چشمتون، به گوشتون، به قلبتون، به ریه‌تون، به کبدتون، به هر یک از اعضا و جوارحتون نگاه بکنید، عزت خدا و حکمت خدا رو همونجا میبینین. یکی از آیات قرآن میگه و که این من آیتن یمرون علیها باللیل و نهار، انقدر نشانه های خدا وجود داره که شب و روز از کنارش دارید میرید و غافل هستید، و هم انها غافلون. این دعای عرفات امام حسینه که میگه امیت اینون لا تراک علیها رقیبن، اون چشمی که تو رو نمیبینه مراقب جهانی، کور شده این چشم بصیرت، نمیبینه. میگه اصلا نیازی نداری به اثبات، اثباتی ضرورتی نداره برای وجود تو. کجاست که تو نباشی که آدم بخواد بگه که خدا اینجا هسته؟ کجا خالی از توه؟ اون کسی که نمیبینه، خودش چشم بصیرتش نابینا شده. نه تنها خلق خودتون، و ما یبث من دابتن، هر جنبنده‌ای که خدا پراکنده در جهان هستی، برو تو آسمان ها، انواع پرندگان، برو در خشکی، هر چی که می جنبه حرکت میکنه، در اعماق دریاها. اون موقع که اینا خبر نداشتن، حالا آدمی فیلم های علمی رو میبینه، مال بی بی سی و دیوید آتنبرو، ببین چه خبره، در هزار، چند هزار متر در اعماق اقیانوس ها حیات تازه اونجا ها مثل این که جلوه پیدا میکنه، تاریکی مطلق، و اینا رفتن چه شناختی پیدا کردن. آیات در زمان ما هزاران برابر بیشتر جلوه کرده تا اون موقع، ولی ایمانمون ببینیم چقدر قابل مقایسه با اون نخستین مؤمنین هست یا نه. در همه اینام آیه است، لقوم یوقنون، البته برای مردمی که یقین بکنند. یوقنون فعله، نمیگه برای اهل یقین. اهل یقین که خب رسیدن به یقین، چطوری میشه به یقین رسید؟ میخوای به یقین برسی؟ در وجود خودت مطالعه بکن، در وجود یکی از این حشرات مطالعه بکن، برو تو دنیای موریانه ها ببین که چه حیرت آوره. هر چیزی، هر برگ درختی در هر جای دنیا، هر سنگی رو علم داشته باشی بری مطالعه بکنی، به یقین میرسی چیزی وجود نداره، همه چی نشانه خداست. میگه و به نور وجه کلذی ازا الهو کل شی، راه تو نورانیه، چی نورانیش کرده؟ کل شی، همه اشیاء نورافکن راه خدان، همه اشیاء اثبات کننده خدان، همه چی. اصلا چیزی وجود نداره که نشانه خدا نباشه، همش آیت الله هست. همه اون چی که خدا آفریده، هر تابلویی که این نقاش هستی آفریده، همش شاهکاره. اینجا پای یقین میاد. اگه میخوان یقین پیدا بکنید، باید برین دنبال شناخت خودتون و هر جنبندهی که دلتون میخواد. حالا میره راجب حرکت. تنها خلق نیست که چطوری خدا آفریده، خدا چگونه اداره میکنه، این تدبیره، مدیریته. اون دیبیت ابراهیم و نمرود که خوندین تو قرآن، اون محاجه مناظره، نمرود پادشاه به ابراهیم میگه که خب تو چی میگی؟ خدای که تو بهش باور کردی چی کاره است؟ میگه ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من همونه که میمیراند، زنده میکند و میمیراند، یعنی مرگ و حیات به دست اونه. میگه انا یحیی و امیت، منم میمیرانم زنده میکنم. میگن حالا دوتا زندانی رو خبر میکنه، میگه اینو گردنشو بزنیم اونو آزاد بکنیم. خب دیگه چی؟ میگه پروردگار من یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب ان کنت من الصادقین، پروردگار من خورشید از مشرق میاره، شما لطفاً فردا از مغرب بیاری. میگه فبوه تلذی کفر، مبهوت میشه، مات میشه. یعنی ابراهیم به دو استدلال متوسل میشه، یک حی، دو قیوم. حی یعنی حیات مطلق، خدا حیات مطلقه، حیات از خدا ناشی شده، همه آفرینش از حی ناشی شده، برای اینکه حیات اونه، همه چی از اون ناشی شده. دومی قیوم، کی برپا میداره، کی داره حرکت میده. پس حیات و حرکت، استدلال دوم ابراهیم رو حرکته. تو ادعا میکنی، سفسطه میکنی که منم خلق میکنم، خب حالا ما خورشید و جاشو عوض بکن، حرکت رو عوض بکن. در این استدلال این آیم حالا میره سراغ حرکت ها و اختلاف لیل و نهار، اینی که شب و روز خلف هم دارن میان، خلف یعنی پشت، یعنی در این تداوم شب و روز، در این گردش شب و روز، و ما انزل الله من السماء من رزقن، و اون رزقی که خدا از آسمان بر ما فرو میریزه، رزق هم باران میتونه باشه، هم تمام اشعه های ماورا بنفش و مادون قرمزی که نیاز داریم، گرمای خورشید، نور خورشید فقط اون طیف نوریشه، ولی خیلی چیزا به ما میرسه، پرتوهای دیگه هم میرسه، چه از کیهان چه از خورشید. رزق ما از بالا همش داره میاد، گرما و نور و همه چی. فاحیا به الارض بعد موتها، بعد از این باران و در واقع پرتوهای خورشیدی که میاد، این زمین مرده زنده میشه. و تصریف ریاح، گرداندن بادها. ببینید تو این آیه از نور داره سخن میگه، شب و روز دیگه نیست، اون چی که از آسمان میاد آب و انرژی ها، احیای زمین خاک دیگه. خاک در چهار دوران زمین شناسی 2300 میلیون سال تغذیه شد دیگه، بعدش باده، پس میشه نور، آب، خاک، باد. اینا که ثابت نیست، کی داره اینا رو میگردونه؟ بله آیه قبل خداوند اینا رو آفریده، حالا این داره گردش میکنه، ماه و خورشید دارن حرکت میکنن، تناوب شب و روز هست، باران داره میاد، زمین رو آبیاری میکنه همه جا رو، زمین سبز میشه، خرم میشه، انواع محصولات، ثمرات، و بادم داره سیکلیک زمین رو آبیاری میکنه. تا همین 70-80 سال پیش در همه کتابا تصورشون این بود که بادی حرکت مستقیمی داره، ولی قرآن 14 قرن پیش میگه تصریف ریاح، حرکت گردشی. تمام بادهای روی کره زمین از بادهای الیزه گرفته که از قطب میان به استوا، بادهای قاره‌ای تا بادهای منطقی دریا به خشکی یا بخشادی، انواع بادها همه حرکت سیکلیک دارن میچرخن. در واقع اختلاف درجه حرارتی که شب و روز به وجود میاره بادو پدید میاره، بادم از دامنه اقیانوس ها رطوبت ها رو برمیداره، میره کره زمین طبق یه نظمی آبیاری میکنه. خب میگه اینام آیه است، آیاتون لقوم یعقلون، اینام آیه است ولی بر مردمانی که تعقل بکنند. همه اینا فعله، عقلم که بارها توضیح دادم، عقل به معنای فهمیدن نیستش، عقل یعنی کاربرد، عقل یعنی کاربرد علم در زندگی. ما اول تفکره، ما تفکر میکنیم در پدیده ها، محصول تفکر علمه، کاربرد علم رو میگن عقل. یعنی یه دکتری که میدونه عوارض الکل چقدره، اگه بخوره نشون میده عقل نداره، ممکن استاد دانشگاه باشه، ولی یک بی سواد که بفهمه ولی مصرف نکنه، این عقل داره. عقل کاری به سواد نداره. آدمای عاقل معناش این نیست که همه باسوادن، عاقل کسی است که اون چیزی که میدونه بهش عمل میکنه. این از نظر معنای قرآنیش رو میخوام عرض کنم. میگه این آیه است، تو داری میبینی که آیه رو عرض کردم، از نور و آب و خاک و باد داره میگه، همون شعر معروف فارسی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، آخرش تا تو نانی به کفاری به غفلت نخوری، یعنی اگه عاقل باشی. عاقلان میفهمن که پس من نمیتونم بیکار باشم، منم باید یه نقش ایفا بکنم در جهان. تلک آیات الله، اینا آیات الله هستن، عظمام هستن، عمامم ندارن. تلک یعنی اینا، آیات الله اینان، نه هر کسی که ادعا کرد که ما آیات الله اونم عظماش هستیم. اینا آیات الله های جهانن، نتلوها علیک بالحق، ما داریم اینا رو به حق، حق یعنی باطل نیست، همینجوری برای سرگرمی نیست، واقعا اینا رو داریم برات میگیم، داریم تلاوت میکنیم. تلاوت یعنی از یک موضع بالاتر، برای اینکه با تعنی بفهمی این نشانه های خدا رو در نور، در آب، در انرژی ها، در خاک، در باد که علامت های او هستن، داریم برای شما میخوانیم. بالحق، فبای حدیث بعد الله و آیاته یومنون، شما بعد از خدا و آیاتش، یعنی بجز خدا و آیاتش، آخه به چی میخواین باور بکنید؟ پس چی رو قبول دارید؟ یعنی این جهان هستی رو از یونیورس، از بالا عالم بی نهایت کهکشان ها گرفته، آب و خاک و نور و انرژی، همه اینا رو علامت هیچی نمیدونید؟ همه اینو خود به خود به وجود آمده، همه اینو اتفاقی بوده. خب اگه شما اینا رو قبول نمی کنین، باور ندارین تمام نمودهای جهان هستی رو، پس چی رو میخواین باور بکنید؟ به کدوم حدیث؟ حدیث نه به معنای حدیث و روایت، حدیث مثل حادثه، مثل حوادث، هر چیزی که نوعه. چه حرف نوتری، چه حرف تازه تری تو دنیا از درک و شناخت این آیاتی که در طبیعت وجود داره، نشانه های خدا؟ شما اینا رو نمیخواین ببینین، خب دیگه چی بشه بهتون گفت؟ به چی میخواین باور بکنید؟ خب پس تا اینجا این 6 آیه نشانه های اون عزیز و حکیم رو در عالم هستی در رشته های مختلف بیان میکنه. حالا چند تا آیه عکس العمل ها چگونه است؟ ویلون لکل افاکن اثیم. وای افاک مبالغه افک، افک به دروغ میگن افک چون وارونه صدقه، دروغگو کاملا 180 درجه مخالف راستگوه دیگه. زلزلم که میاد زیر و رو میکنه میگن معتفک، شهرهایی که زیر و رو شدن. افاک که مبالغشه مثل کفاش که کارش کفاشیه، بقال کارش بقالیه، وقتی تو این باب میاد فعال همش اینه. این تمام عمرش وارونه داره میبینه، عوضی داره میبینه، واژگون نگری داره میکنه، خدای آفریدگار جهان هستی رو نمیخواد ببینه، دنبال چیه؟ تو کاملا 180 درجه داری عوضی میبینی. عسیمم اسم با سه نقطه، تنگ نظری، خودخواهی، خودپرستیه. ترجمه میکنن گناه، ولی 10-20 کلمه است که ترجمه میکنن گناه، چاره هم نیست دیگه چون معادل فارسی نداریم. ولی ریشه اسم خودپرستیه، خودبینیه، در برابر وسعت نظر داشتنه. چقدر این تنگ نظره که آفریدگار جهان هستی رو نادیده میگیره، چسبیده به این آقا، به این بت، به این ارباب زر، زور، تزویر، دنیاش خلاصه شده به همین دوربر خودش، نمیبینه این عظمت جهان هستی رو. وای بر اینا که انقدر عوضی هن، انقدر وارونه هستن. در واقع یک سخنی حضرت علی داره راجب معاوی هست که میگه که من شخص المعکوس و الجسم المرکوس. این با این رفتارش شخص معکوسه، معکوس یعنی کاملا خلاف انسانیت رفتار میکنه، عکس اون. جسم المرکوس، جسم مرکوس یعنی وارونه، یعنی آدم رو از سر بذارن رو زمین، سر که بالاتر باید باشه، تصمیم گیری با سره، با مغزه، دله، مال این برعکسه، اسافل اعضاش، شهواتش برش حاکمن، بعد شکمش حاکمه. میگه این شخص المرکوس، شخص المعکوس و الجسم المرکوس. خب آدم ها میتونن کاملا وارونه باشن، هم غرایز بر اونها حکم کنه و هم رفتارهاشون، اتیتودشون کاملا معکوس باشه. وای بر اینها. یسمع آیات الله تتلا علیه، میشنوه این چیزایی که برش خونده میشه، ثم یسر رو مستکبرن، ولی با استکبار، با خود بزرگ بینی اصرار میکنه بر موضع خودش، لجبازی میکنه به همون شیوه هایی که داره، که علم یسمعها، انگار اصلا نشنیده. فبشره به عذاب علیم، بهش خبر بده به عذاب علیم. مستکبر کسی که خود بزرگ بینه، اصرار میکنه بر اون موضع جهل و نادانی و جور و ظلم و ستم خودش. چرا آدم استکبار میکنه؟ چرا میخواد برتر از هم باشه، قدرت اول باشه؟ برای اینکه راحت مطلق باشه، هیچ کسی بهش نگه یک کاری بکن. ریاکشنش چیه؟ کسی که خودشو بزرگتر از همه میبینه، برای اینکه راحت مطلق باشه، عذاب یعنی محرومیت از اون چه که باید بهش برسه، اون برعکس بیش از همه درد خواهد کشید، در یه مقیاس ابدی ناراحتی او بیشتر خواهد بود. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، وقتی هم که آیات یه چیزی سر در میاره، علم یعنی بدونه، حالا چهار کلمه ای رو یه چیزی رو فهمید معناش چیه و چی میگه. دیدین بعضی از این تلویزیون ها یه چیزایی میخونن از رو، اصلا نمیفهمه این قبلش چیه، بعدش چیه، در چه سیاقی این مطلب داره گفته میشه، اصلا داستان چیه، هیچی رو نمیدونه، یه دو خط رو بر میداره همونه میاد علیه دین، علیه اسلام، علیه مسلمان ها شعار میده. میگه اینم همینه که یه چیزی رو بفهمه از آیات ما، اتخذها هزوا، مسخرش میکنه، دست میندازه. حضب همو استهزاه. اولئک لهم عذاب مهین، خب معلومه استهزا برای پست کردن دیگه نیست. کسی که مسخره میکنه، کسی که دست میندازه، میخواد کسی یا چیزی رو تخفیف بکنه، توهین بکنه، این خودش پست میشه. عذاب مهین، مهین هون یعنی پستی، این میخواد پست بکنه. آدمی که میخواد دیگرانو خار بکنه، لاجرم خودش خار میشه، چون شخصیتش این چنین شکل میگیره دیگه. عذابم بارها عرض کردم، هیچ کسی آدمو عذاب نمیده، نه خدا عذاب میده نه کسی دیگه. عذاب نتیجه عمل خود آدمه، البته توی نظام خدا و با نیروهای او. بارها توضیح دادم، آدم تشنش میشه، آب نیست، عذاب تشنگی میکشه، گرسنش میشه، غذا نیست، عذاب گرسنگی، خسته است، جا نداره استراحت بکنه و الی آخر. و خواسته های روحی روانی انسانم که بی نهایت، امنیت میخواد، آزادی میخواد، آدم احترام میخواد، وقتی توی جامعه نباشه همش عذاب میکشه. کسی عذاب نمیده در نظام خدا. اعمال خود انسان موجب ناراحتی ها و محرومیت ها برای خواهد شد. حالا این دنیاشونه، من ورائهم جهنم و ولا یغنی انهم ما کسبوا شیئا، در ورای اینا، در آینده اینها، سرنوشت بعدی اینها در راستاخیز دوزخ خواهد بود. ولا یغنی انهم ما کسبوا شیئا، شیئا یعنی هیچ، یعنی سر سوزنیم این پست و مقام ها و قدرت و ثروت و شوکت و مکنتی که به دست آوردند، سر سوزنیم به دردشون نخواهد خورد. ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا، اینایی که به جز خدا اولیا گرفتند، حالا اون موقع به بت‌ها متوسل می‌شدند، می‌گفتند ها اولای شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن، حاجات ما رو برآورده می‌کنند، ما متوسل به اونا میشیم که برن حاجاتمون رو بگیرن. در طول تاریخ همه واسطه‌هایی می‌تراشیدند تو هر دین و مذهبی. بخشایی از سوره گذشته مفصلا در این مورد بود که خوندیم. میگه اینا به جز خدا اولیایی رو گرفتند، ولهم عذاب عظیم، این چهارمین باره. میگه اولش عذاب علیم، بعد میگه عذاب مهین، اینجا میگه نه این سومیش بود، عذاب عظیم. ببینید هر کدوم اینا در ارتباط با اون عمله. در نزد خدا شرک بدترین گناهه، میگه ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمیه. میگه خدا همه گناهانو میبخشه به جز شرک. بنابراین چون به جز خدا معبودی گرفتن بزرگترین انحرافه، آدم فکر میکنه که راه درست داره میره، ولی در یک توهم بسیار خطرناکی تا آخر عمر سیر میکنه، برای سقوطش از همه بدتره. چون این عظیمترینه، میگه ان الشرک لظلم عظیم و لهم عذاب عظیم، این ناراحتیش و محروبیتش هم عظیمه، برای اینکه انحرافش هم عظیمه. خدای آفریدگار کل جهان هستی رو رها کرده به یک انسانی مثل خودش، حالا هر کی در هر شأنی به اون پناه میبره، حاجاتش رو از اون میخواد. هازا هدن، اینا هدایته. والذین کفروا بآیات ربهم، اونایی که این نشانه ها رو انکار میکنن، عملا مانع میشن دیگران بهش گرایش پیدا کنن. کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، اونها هم عذابی خواهند داشت. اینجا میگه من رجز علیم، رجز یعنی آشفتگی، یعنی انگزایتی، یعنی ناآرامی، یعنی نابسامانی. بالاخره هر کسی با یه چیزی باید آرام بگیره، تو باید یه چیزی رو بپذیری، یه حقیقتی رو. وقتی که هیچ حقیقتی رو جز خواسته های خودت، هوای نفس خودت قبول نداری، کجا آرامش میگیری؟ میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد زیاد خدای. وقتی که تو هیچ به امنی نرفتی، اون دفعه عرض کردم نام خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، نام خدا سلامه، یعنی مطلق سلامتی، مطلق امنیت به سمت خدا رفتنه. تو وقتی به اینا پشت میکنی، در ناامنی مطلق خواهی بود در نظر روحی روانی خودت، در منتهای ناسلامتی خواهی بود، پس دچار بیتابیه. چرا انقدر این دردهای روحی روانی زمان ما زیاد شده؟ چرا این همه دیپرشن بالا رفته؟ میگه اینا نتیجه این که خالی وجود تو، دستت به جایی بند نیست، تمام آرمانها و ایدئالات همین خونه زندگی و ماشین و حساب بانکی و همه اینا هسته. به محضی که یه جاش یه کمی مشکل پیش میاد خودتو میبازی، آرامش نداری، به یک سراب تو در واقع دل بستی. همه اینا سراب خیاله، نه اینکه خدا کسی رو عذاب میده. اونا که انکار میکنن همه اینها رو طبیعتاً رجز خواهند داشت، رجز عوارض و بازتاب نادیده گرفتن یک سلسله حقایقه. در آیات اولیه 4 کار مهم رو مطرح کرد که در ارتباط با خدا، یک ایمان بود، دوم یقین بود یوقنون، سوم یعقلون بود، بعدش یؤمنون بود. این 4 تا آیه پشت سر هم، یعنی در واقع یقین و عقل و ایمان و یه چیز دیگه هم بود، حالا دنبالش باید بگرده. اینجا هم 4 تا در واقع عذاب در مقابل اون عذابای هر کدوم هم به علت به اصطلاح باستا و ریاکشن کار خودشونه. حالا میخواد برمیگرده موضوع، میخواد نشون بده که بابا من انقدر به شما توجه دارم، آخه چرا این بر اون بر دارید میرید؟ چه دردیه که نمیپذیرید خدا رو؟ 2 تا آیه بعد در این مورد الله الذی، کیه این الله؟ الذی یعنی همونه، الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمرهی، سخره یعنی مسخر کرده، یعنی رام شما کرده. در قرآن بارها خیلی چیزا رو میگه، میگه سخر لکم الشمس والقمر، ماه و خورشید و قابل بهره برداری و استفاده شما کرده، میگه سخر الانهار، نهرها، دریاها، کوها. اینجا میگه که بحر رو، این دریا میتونست امواجش به جای 15 متر 100 متر 200 متر باشه، اون وقت هیچ کشتی قایقی میتونست بره؟ میتونست خاصیت آب به گونه دیگه باشه؟ الان این کشتیایی که 5-6 هزار تا مسافر میزنن، خود کشتی هم که همش آهنه، همش باره، اینا چرا نمیرن تو آب؟ کدوم قانون فیزیکی وجود داره که هزاران تن وزن میتونه رو آب باشه؟ اینا قوانینی نیست که خداوند در جهان گذاشته، قوانین هوا، آب، خاک. امواج میتونست که خیلی بلندتر از اینا باشه، آب میتونست خاصیت دیگه‌ای داشته باشه. اینا رو قابل تسخیر شما کرده، قابل بهره برداری شما کرده به امرش، امر به نیروی باد. در واقع در سوره شورا میگه از آیات خدا، من آیات هل جوار فی البحر کالاعرام، این کشتی های کوه پیکر رو میبینی که داره جریان پیدا میکنه، ان یشع یسکن ریح، اگه خدا میخواست باد رو اگر آرام کرده بود، مشیت خدا این که باد نبود، این کشتی همونجا متوقف میموند. چرا شکرشو به جا نمیارید؟ از این ور اون ور اقیانوس، اون موقع کشتی‌ها فقط بادی بوده، کی این مجموعه رو برای شما قرار داده؟ خب برای چی حالا برین تو دریا؟ لتبتغوا من فضله، برین دنبال فضل خدا، برید دنبال حمل و نقل کالاهاتون، نفت و آهن و چوب و برین سیاحت، برین سفر، برین جهانگردی، برین دنبال فضل خدا. تو هر چی فضیلت پیدا میکنین، فضیلت اقتصادی، علمی، هنری، هر چی هست. ولعلکم تشکرون، باشد برای اینکه شکر بکنید. شکرم نه اینکه بگیم خدا 100 هزار بار شکرت، ممنون. این شکر لفظیه، شکر 3 مرحله داره: قلبی، احساس بکنی که این نعمت ها رو کسی داده، دوم به زبان بیار، فاما به نعمت ربک فحدث، و مهمتر از اون عمل کن. اعملوا آل داوود شکرن، عمل بکنید شکر رو، شکر چشم رو به جا بیارید، شکر دست رو به جا بیارید، یعنی همه امکاناتی که خدا داده بهره برداری بهینه بکنید، بهترین استفاده رو از اون چی که به شما داده بکنید. نه تنها دریا رو رام شما کرده، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند استعداد و قابلیتی در وجود شما گذاشته که تمام جهان هستی رو میتونید سلطه پیدا بکنید، نه کره زمین، نه منظومه شمسی، نه کهکشان راه شیری، کل جهان در قابلیت سلطه شما قرار داره. یعنی خداوند در درون شما اراده‌ای قرار داده، استعدادی قرار داده که میتونه فراتر بر جهان هستی برید. مگه تو سوره رحمان نخوندیم که میگه که اگر تونستید ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تونستید از اقطار آسمان ها زمین در اقطار کهکشان ها بگذارید، فنفذوا، حتما نفوذ بکنید. لا تنفذون الا بسلطان، باید تسلط علمی تکنولوژیک داشته باشید، جز به سلطه نمیتونید برید، خطراتی در کمین شماست. اینجا میگه کل کره زمین، کل جهان هستی رو من در اختیار شما قرار دادم، استعدادی به شما دادم. این حضرت علی هم در نهج البلاغه است، نامه‌ای به امام حسن میگه پسر جان، پسرکم، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که گنجینه جهان هستی به دست قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعاء، به تو اذن دعا داده، دعا یعنی خواستن، و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم تکفل کرده، گارانتی کرده که حتما بهش میرسی. چگونه؟ به ما اذن لک مفاتیح خزائنه فی یدک، کلیداشو تو دست تو گذاشته، کلید تمام جهان هستی تو دست خودته. چگونه؟ بخواه. به ما اذن لک فی الدعا، تو همینه که بخوای به تدریج باز میکنی تمام گنجینه جهان هستی، همه کهکشان ها رو. داره خدا به ما میگه بابا من جهان رو دادم به شما، کجا دارید میرید؟ این استعدادی که در بشر گذاشتم که به جهان مسلط بشه کی به شما داده؟ این اربابای زر و زور و تزویر به شما دادن که خدا رو رها کردید؟ خب حالا چیکار کنیم با اونایی که اعتنایی نمی کنن؟ قل للذین آمنو، پیامبر به مؤمنین بگو، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، از موضع بخشش و گذشت برخورد بکنن به کسانی که باور به این حرفا ندارند، باور به ایام الله ندارند. ایام الله روزهای تجلی قدرت خداست که امتها و اقوامی هلاک شدن و از بین رفتن و منقرض شدن، باور ندارن، میه هیچ خبری هم نمیشه. با اینا درگیر نشین، با اینا دشنام ندین، با اینا تعرض نکنید. یغفرو، از موضع بخشش، از موضع محبت با اینها رفتار بکنید. برای چی؟ لیجزی قومن به ما کانو یکسبون، تا هر مردمی، هر ملتی، هر گروهی به نتیجه عمل خودش برسه. هر کی هر چقدر پول میده اونقدر آش بخوره، به اصطلاح عامیانش. به خاطر فکر کنم همین آیه است، یک خطبه ی حضرت علی تو نهج البلاغه داره، خیلی برای من عجیب بود، بعدن این آیه رو دیدم که از این گرفتن. میگه انما ینبغی لأهل العصمت، برای کسانی که گناه نکردن، از گناه پاک موندن، و مصنوع علیهم به سلامت، سلامت موندن، شکرش چیه؟ شکر اون کسی یه گناه نکرده چیه؟ ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیت، به اهل ذنوب، به گناهکاران و به معصیت کاران مهربان باشن. به نظرتون خیلی عجیب نمیاد؟ نه این که به مؤمنین، به مسلمونا، به قوم و خیشا، به گناهکاران و معصیت کاران از دید رحمت و دلسوزی نگاه بکنند. اون دفعه فکر کنم عرض کردن، در واقع میخواد بگه همه تون پشت یه نیمیکت توی کلاس هستید، حالا تو قبول شدی رفتی کلاس بالاتر، تو سر اون پایینی میزنی یا دلت میسوزه، قصه میخوری که ما هم یه دورانی هم کلاس بودیم. یعنی همواره با دید محبت و دلسوزی باید شما نگاه بکنید. قبول ندارن این حرفا رو، خدا رو قبول ندارن، نداشته باشن، به شما چه؟ شما چی کاره این؟ خالق اونها گفته هر کسی هر چقدر تلاش بکنه به همون خواهد رسید. من عمل صالحاً فلنفسه، هر کی هر کار خوبی بکنه برای خودش کرده، و من اساء، هر کسی که بدی بکنه فعلیها، به ضرر خودش کرده، به شما چه مربوطه که مزاحم میشی؟ ثم الی ربکم ترجعون، همه تونم برمیگردید پیش پروردگارتون. میگه علینا الحساب، حساب با ماست، تو حق نداری پیامبر، حتی به خود پیامبر میگه علیک البلاغ، تو فقط بگو علینا الحساب، حساب با ماست. اشارات دیگه این دو سه تا آیه رو به صورت بخونیم، ما دیرتر البته شروع کردیم، هنوز 5 دقیقه وقت داریم. یه اشاره تاریخی حالا میکنه، لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه، ما به بنی اسرائیل تجربه پیش از شما، امت پیشینی که این راه رو طی کردند، ما به اونا هم کتاب داده بودیم. این سوره آخرش میگه این تنزیل الکتاب دیگه، به اونا هم قوانین و احکام و نظامات رو دادیم. دوم حکم دادیم، حکم یعنی حکمت، یعنی علم رفتار، حکمت، هم قوانین و نظامات رو بهشون گفتیم، هم اتیتودشون، رفتارشون چگونه باشه، اخلاقیاتشون چگونه باشه. سوم و نبوت، نبوت یعنی آگاهی ها، خبر، خبرها و آگاهی هایی به اینها دادیم. سه چهار چی؟ و رزقناهم من الطیبات، روزی دادیم از چیزای دلچسب. طیب بنویسید که طیب نفس آدمه، کیف میکنه، لذت میبره از همه چیزهایی که مطبوع تبشونه، دوست دارند، کیف بکنند، دادیم. پنجم و فضلناهم علی العالمین، بر عالمیان برتری دادیم اینها رو. البته این در اون دوران است که داره میگه، یک امتی بوده که اونها فقط تجربه انبیا و اولیا رو داشتن، اونها بوده که در یه نظام خدایی هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداشته. شما برین تمدن‌های دیگر رو ببینین که کدوم در واقع این تجربیاتی که بنی اسرائیل طی کردن داشتن اینها. و آتیناهم بینات من الامر، خیلی دلایل روشن از امر، یعنی اون مسئله دین، خیلی آگاهی ها دادیم، خیلی روشنگری هایی کردیم براشون، نور افکن انداختیم چی کار باید بکنن. خب چی شد اینا اختلاف پیدا کردن، به جون هم افتادن؟ چرا؟ فمختلفو، دوچار اختلاف نشدن الا، فقط به این دلیل بود، نه اینکه اشکال از تورات بود، نه اینکه آگاهی ها کم بود، نه اینکه آموزش ها کفایت نمی کرد، اختلافشون جز این نبود که اتفاقا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه آگاه هم شده بودند، یعنی اختلافات از رو جهل نبود، از رو علم بود، از رو آگاهی بود. این 7-8 جای قرآن اومده. چرا؟ بغیاً بینهم، بغی یعنی تمامیت طلبی، من باید رئیس باشم، من باید همه کاره باشم، حرف منه، یعنی عامل تجاوز به حقوق دیگران، قانع نبودن به حق خود، همه رو برای خود مال خود کردن، دعوای قدرت، دعوای پست و مقام، نه از آگاهی، مشکل از خودشون بود. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون، خدا روز قیامت در این اختلافایی که با هم دارن میکنن، تو سر کله هم میزنن، حکم خواهد کرد. اینا قصه نگفته، برای ما هم شاید امروز خیلی عجیب باشه. آخه چطور ممکنه کسانی که یه عمری درس دین خوندن ممکنه که جنایت بکنن، ممکنه که غارت بکنن، مال مردم بخورن؟ آخه چطور؟ پس دین همینه، پس دین از توش همین در میاد، پس همشون همین بوده. لااقل اینا روشن میکنه که مشکل از دین نبوده، مشکل از قدرت طلبی های خود کسانی است که به قدرت میرسند. خب بعد از این بنی اسرائیل، ثم جعلناک علی شریعت من الامر، بعد از اون یه شعبه هم برای تو زدیم. شریعه یه راهی است که به آب میرسه، راهی است که به هدایت میرسه. دین یکی بیشتر نیست، ولی شریعت مختلفه. دین فقط دین تسلیم به خداست، ولی شریعت، شریعت موسی، شریعت عیسی، شریعت محمد و شریعت های دیگه. ما حالا برای تو از این دین واحد، دین تسلیم به خدا، این ساب میشن یک شعبه قرار دادیم. فتبع ها، تو تابع این چه که برات گفته شده باش. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، دنبال نظر اون کسانی که نمیدونن، حرف مفت میزنن از این علما و نمیدونم بزرگان قبلی نباش. انهم لن یغنوا عنك من الله شیئا، اینا سر سوزنی به درد تو نمیخورن، تو را از هیچ چیزی بی نیاز نمی کنن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالمین با هم رفیقن، همکار همدیگن، پشتیبان همدیگن. حالا اون موقع مشرکان قریش بودن که هم با یهودی ها ساخته بودن هم با قبائل دیگه عربستان، حالا میبینیم که چگونه این مثلث اسرائیل و ارتجاع عرب و در واقع دوروری های جنگ طلب جناب ترامپ. میگه اونا که عاشق چشم ابروی شما نیستن، کجا داریم پناه میبریم به اونها؟ اینا اولیاء هم دیگه ان. والله ولی المتقین، تو اگه پروا داشته باشی، مراقب خودت باشی، خدا رو ولی خودت خواهی یافت. خب تا اینجا تمام شد، یه جنبندی هم میکنه، البته سوره که تمام نشد، ولی این بخش هازا بصائر للناس، اینا بینش عمومیه برای مردم، برای ناس بینشه، بصیرت میده، همه بیدار میشن. ولی کیا انتخاب میکنن راهو؟ آیا هر کسی بیدار بشه بفهمه میاد؟ نه. و هدن و رحمتون لقوم یوقنون، برای همه بشارت، برای کسانی که دنبال یقین آورین. یوقنون فعله، میرن دنبال این که به یقین برسن، براشون هم راه برده، هدایت راهنمایی نیست، راه برده، میرسدنشون به مقصود، و هم رحمته، یعنی به سعادت خواهند رسید. انشالله که ما شایسته این باشیم که با یقین آوری بتونیم به هدایت و رحمت برسیم. صدق الله العلی العظیم.